با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در این برنامه مؤسسه حمایت از اطفال میگوید بیش از 8 میلیون کودک در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. نگرانی از شیوع ویروس کرونا در بامیان، کلینیک تشخیص و مرکز درمانی در این ولایت وجود ندارد و یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که برخی حیوانات آنتی‌بادی هایی دارند که ممکن در جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا کارا باشد. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در بخش خبری این ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان همراه شما خواهیم بود. آغاز می‌کنم با خبرهای این ساعت. سرخطها در حمله مسلحانه در ولایت خوست 8 تن به شمول یک نامزد پیشین ولسی جرگه کشته شدند. طالبان میگویند بیش از 20 نیروی امنیتی دیگر را به روز جمعه آزاد کردند و برازیل دومین کشور از لحاظ مرگ و میر در نتیجه همگیری ویروس کرونا شد. مشروع خبرها. در حمله مسلحانه در ولایت خوست 8 تن به شمول یک نامزد پیشین ولسی جرگه کشته شدند. عادل حیدر سخنگوی قماندانی امنیه خوست به رادیو آزادی گفت که این رویداد همچنان یک زخمی بر جای گذاشت.
ترش با شوخانهنی بجید خوست ولایت دلشیر و رسولای روان کلینیک.
حوالی ساعت 9:30 شب گذشته در نزدیک یک کلینیک صحی ولسوالی علیشهر ولایت خوست، عبدالولی اخلاص نامزد پیشین ولسی جرگه در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. در مجموع 8 تن به شمول آقای اخلاص در حمله جان دادند، یک تن دیگر هم زخمی است. به گفته حیدر تا هنوز معلوم نیست که این رویداد حمله تروریستی بود و یا در نتیجه دشمنی شخصی صورت گرفت. عبدالولی اخلاص در انتخابات گذشته ولسی جرگه به نمایندگی از حزب اسلامی نامزد بود. تا هنوز مسئولیت حمله دیشب در ولایت خوست را کسی نپذیرفته است. طالبان میگویند بیش از 20 نیروی امنیتی دیگر را به روز جمعه آزاد کردند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه ناوقت دیروز در توییترش نوشت که 22 سرباز و پلیس در ولایت‌های کاپیسا، پروان و سمنگان از بند این گروه رها شدند. رهایی 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی حکومت افغانستان بخش از توافقنامه آمریکا و طالبان است که در 29 ماه فوریه در دوحه امضا شد. حکومت افغانستان تا اکنون 3000 تن از زندانیان طالبان را رها کرده. رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه گفت که 2000 زندانی دیگر طالبان در آینده نزدیک آزاد خواهند شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با تازگی در یک توییت گفت که از رهایی 3000 زندانی طالبان و 500 زندانی حکومت افغانستان استقبال میکند. انتظار میرود با تکمیل شدن روند رهایی زندانیان مذاکرات بین افغان ها آغاز شود. عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا انفجار دیروز در یک مسجد کابل را محکوم کردند. وزارت خارجه سعودی در بیانیه‌ای که از سوی خبرگزاری رسمی آن کشور نشر شده، به خانواده‌های قربانیان حکومت افغانستان و مردم این کشور تسلیت گفته است. در خبرنامه آمده که عربستان سعودی در مبارزه با تمامی موارد خشونت، افرادگرایی و تروریسم در کنار افغانستان ایستاده می‌ماند. همچنان دفتر معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای میانه و جنوبی در توییترش نوشته است که حمله تروریستی در مسجد شیرشاه سوری در کابل را با الفاظ شدید نکوهش میکند. این دفتر در ادامه نوشته که مردم افغانستان سزاوار زندگی عاری از هراس افغانی هستند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در انفجار که دیروز هنگام نماز جمعه رخ داد، 4 تن به شمول مولوی عزیزالله مفله، امام و خطیب مسجد کشته شدند. در این رویداد 8 دیگر هم زخم برداشتند. تا هنوز مسئولیت انفجار را کسی نپذیرفته. طالبان این حمله را محکوم کردند. قرار است صدها شهروند و مؤسسه افغانستان در دو پرواز دیگر به روزهای یکشنبه و دوشنبه از هند به کابل منتقل شوند. طاهر قادری شارژ دافر سفارت افغانستان در دهلی نو در این مورد به رادیو آزادی دیشب جزئیات داد.
دو پرواز برای فردا و پس فردا تاریخ های 14 و 15 جون که تاریخ 14 اش توسط شرکت هوایی آریانا و تاریخ 15 جون توسط شرکت هوایی کامیر انجام میشه ما مجوز گرفتیم و خوشبختانه که یک تعداد زیاد از شهروندای عزیز ما و مخصوصا محصلین عزیز ما که درسهاشون تمام شده اینا میتونن به کشور برگردن.
آقای قادری افزود که تا حالا در 22 پرواز بیش از 6000 شهروند افغانستان از هند به کابل منتقل شدند. پس از آن که مقام های هندی در تلاش برای مبارزه با ویروس کرونا پروازها را در ماه مارچ لغو کردند، شهروندان افغانستان که به هند سفر کرده بودند در آن کشور گیر ماندند. در حال حاضر هند به یکی از کانون های ویروس کرونا در جهان مبدل شده و شمار مبتلایان در آن کشور نزدیک به 300000 تن رسیده است. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. برازیل دومین کشور شد که پس از ایالات متحده آمریکا بیشترین مرگ و میر را در نتیجه ویروس کرونا متحمل شده است. مایکل راین رئیس برنامه‌های اضطراری سازمان صحی جهان روز جمعه گفت که حالا قاره آمریکا با وضعیت بد همگیری ویروس کرونا روبرو شده است. به گفته او از میان 10 کشوری که در روزهای اخیر موارد مثبت ویروس کرونا را ثبت کردند، 4 کشور با بیشترین مرگ و میر در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی موقعیت دارند. برزیل با بیش از 828000 مورد مبتلا و نزدیک به 42000 قربانی حالا از بریتانیا در شمار مرگ و میر پیشی گرفته و کشور دوم با بیشترین قربانی شده است. سازمان صحی جهان میگوید که در حال حاضر 90% از بسترهای شفاخانه ها در برزیل اشغال شدند و وضعیت خیلی نگران کننده است. با گزارش صفحه اینترنتی پوانتون جانز آپکینز در ایالات متحده آمریکا شمار مبتلایان به ویروس کرونا به 2,050,000 تن رسیده. با بیش از 114,000 مورد مرگ و میر آمریکا در صدر جدول کشورهای آسیب دیده از ویروس کرونا قرار دارد. و سازمان گزارشگران بدون مرز آنچی را اتهام‌های پوچ علیه نرگس محمدی خبرنگار فعال حقوق بشر خوانده محکوم کرده است. بانو محمدی از سال 2015 میلادی به این سو در ایران زندگی می‌کند. این سازمان مستقر در پاریس روز جمعه در بیانیه‌ای از جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر ایران خواست که به زودی دست به کار شود و از هر راه ممکن در راستای رهایی این خبرنگار تلاش کند. رضا معینی مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که تعقیب عدلی بانو محمدی نشانه ای از تبعیض قضایی در وزارت استخبارات و در میان مقام‌های ارشد نظام قضایی ایران است. نرگس محمدی پس از آن به 10 سال زندان محکوم شد که به تبلیغ ضد حکومت و عضویت در یک گروه مخالف که فعالیتش ممنوع شده مجرم شناخته شد. مهدی محمدی برادر وی اخیراً گفت که خواهرش همچنان متهم شده که در روز عاشورا در زندان رقصیده است. او که در نروژ پناهنده است در نامه‌ای به مقام‌های قضایی ایران نوشته است که خواهرش با مشکلات جدی صحی روبروست و برایش اجازه رفتن نزد دکتر دادن نشده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه خبری حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم همراه شما خواهیم بود. مؤسسه حمایت از اطفال میگوید بیش از 8 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
دفتر بین‌المللی حمایت از اطفال از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که هر چه زودتر اقدام کند و حداقل غذای درست و کافی را برای کودک‌ها فراهم بسازد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان توقف تلفات غیر نظامیان در شمال کشور شده است. نگرانی از شیوع ویروس کرونا در بامیان، کلینیک تشخیص و مرکز درمانی در این ولایت وجود ندارد.
بامیان از همه جای کشور که بخشیت ضعیف عمل میکنه، امکانات نداره، هیچ گونه تحرکی نداره.
یک تحقیق تازه نشان میدهد که برخی حیوانات آنتی بادی هایی دارند که ممکن در جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا کارا باشند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه آشیانه و همچنان مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی امراه بمانید. مؤسسه حمایت از اطفال یا Save the Children میگوید بیش از 8 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. سخنگوی این مؤسسه در افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت که بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا با آسیب پذیری کودکان در افغانستان افزوده است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد در مجموع حدود 14 میلیون شهروند افغانستان نیاز به کمک‌های فوری دارند. بیشتر در این مورد از ستار فروغ.
مؤسسه حمایت از اطفال یا Save the Children میگوید که در حال حاضر 8.12 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این مؤسسه پیش از این گفته بود که شمار این کودکان به 5.26 میلیون تن میرسد. مریم عطایی سخنگوی Save the Children در افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت که همگیری ویروس کرونا وضعیت را وخیم‌تر کرده. بانو عطایی افزود:
خانواده‌هایی که آسیب پذیر هستند، خانواده‌هایی که در دوردست‌های افغانستان زندگی می‌کنند و خانواده‌هایی که فقیر هستند نمی‌تونن نان درست و غذای درست برای کودکانشون در جریان قرنطینه و غذای کافی فراهم بسازند، به این معنی که متأسفانه کودکان هر روز زجر می‌بینند و هر روز از هینایه رنج می‌برند. دفتر بین‌المللی حمایت از اطفال از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که هر چه زودتر کنند و حداقل غذای درست و کافی را برای کودکان فراهم بسازد.
از سوی دیگر میلان دنیچ رئیس دفتر حمایت از کودکان در افغانستان گفته که بسیار مهم است تا کمک‌های بشردوستانه و کالاهای تجاری وارد افغانستان شوند و به مناطقی که به آن نیاز جدی است ارسال شوند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف در ماه اپریل گفته بود که با ادامه محدودیت‌ها برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در افغانستان، خانواده‌ها وسایل امرار معیشت خود را از دست داده و مشکلات سوی تغذیه افزایش می‌یابد و از این وضعیت کودکان شدیداً متاثر خواهند شد. ابو بکر کامپو نماینده یونیسف در افغانستان حدود دو ماه پیش گفته بود که شمار کودکان زیر 5 سال دچار سوء تغذیه شدید در این کشور نسبت به سال 2019 11% افزایش یافته است. به گفته او شمار این کودکان در حال حاضر در افغانستان تخمیناً به 690 هزار تن می رسد. به اساس معلومات سازمان ملل متحد در مجموع حدود 14 میلیون افغان به کمک‌های عاجل بشردوستانه نیاز دارند. مؤسسه حمایت از اطفال در حالی از افزایش شمار کودکان نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان خبر داده که حکومت این کشور به تازگی قرنطین در شهرهای بزرگ را به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا برای 3 ماه تمدید کرد. تعداد مبتلایان این ویروس در افغانستان تا دیروز نزدیک 24 هزار تن گزارش شده بود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا ساعت 9:14 دقیقه به وقت افغانستان شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان توقف تلفات غیر نظامیان در شمال این کشور شده است. این کمیسیون از طرفهای درگیر جنگ می خواهد که در منازعاتشان به جلوگیری از تلفات غیر نظامیان توجه جدی داشته باشند. بر اساس گزارش‌ها هزاران خانواده بنابر ادامه جنگ و ناامنی و افزایش تلفات غیر نظامیان از ولایت‌های سرپل، فاریاب و سمنگان به بلخ بیجا شدند. مجیب حبیب‌زی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات ملکی به دلیل درگیری‌های مسلحانه نیروهای دولتی و طالبان مسلح در برخی از ولایت‌های شمال کشور ابراز نگرانی می‌کند. مسئولان این کمیسیون در شمال افغانستان می‌گویند که اکثراً به دلیل منازعات مسلحانه میان طالبان مسلح و نیروهای حکومتی، ماین‌گذاری‌های کنار سرک، حمله‌های انتحاری از سوی طالبان و حملات هوایی اردوی ملی به افراد ملکی تلفات وارد می‌شود. سید محمد سامی، مسئول دفتر صحفی کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که میزان تلفات افراد ملکی در اثر منازعات مسلحانه طرف‌های درگیر جنگ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
همیشه تلفات افراد ملکی صورت گرفته و قسمت بیشتر تلفات ملکی از طرف نیروهای مخالف دولت افغانستان صورت گرفته و نیروهای دولتی هم صورت گرفته که باعث شده تعدادی از افراد، هم از زن و مرد و اطفال، جانهای شیرینشان از دست بده.
این مسئولی که میسونه حقوق بشر در شمال افغانستان از نیروهای حکومتی افغان، طالبان مسلح و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور تقاضا میکند که افراد ملکی، تأسیسات عامل منفعه و منازل مسکونی را هدف حملات مسلحانه قرار ندهند. نظر به معلومات کمیسیون حقوق بشر افغانستان که حداقل در 3 ماه گذشته بیش از 40 فرد ملکی در ولایت‌های بلخ و سرپل به اثر جنگ میان طالبان و نیروهای حکومتی جان باختند. با این حال، مقام‌های امنیتی افغان در شمال کشور میگویند که نیروهای مشترک بر رهبری اردوی ملی در عملیات‌های نظامی علیه شورشیان مسلح ضد حکومت بیشترین توجه را به عدم وارد نمودن تلفات به غیر نظامیان دارد. حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، به رادیو آزادی گفت بانک نیروهای امنیتی افغان این عملیات نظامی در تلاش جلوگیری از تلفات ملکی هستند، اما طالبان افراد ملکی را سپر قرار می‌دهند. وی گفت در اکثر موارد دیده شده است که طالبان بعد از شکست در جنگ برای ایجاد آشوب و تحریک مردم علیه نیروهای افغان، منازل مسکونی افراد ملکی را هدف حملات مسلحانه قرار می‌دهند. این مقام امنیتی می‌گوید که در ماین‌گذاری‌های کنار سرک از سوی طالبان نیز بیشترین تلفات به افراد ملکی وارد می‌شود. آقای رضایی تلفات بر افراد ملکی در حملات هوایی اردوی ملی را نیز رد نمی‌کند. سخنگوی قول اردوی 209 شاهین می‌گوید بر ملکی‌ها زمان تلفات وارد می‌شود که طالبان را در خانه‌های خود پناه می‌دهند و هنگامی که بر شورشیان حمله صورت می‌گیرد، آنون از ملکی ها به عنوان محافظ استفاده می کنند.
به هنگام جنگ و نبرد تلفات ملکی بار می آید، اینا ناشی از بی‌دقتی نیستند، بلکه باز هم متأسفانه از این حرکت‌های طالب یا هر کسی که در برابر نیروهای دفاعی و امنیتی می جنگند هستند. اینا هم می آیند خانه های مردم را به عنوان سنگر استفاده می کنند و هم نمی گذارند که مردم از خانه هایشان برند.
با گفته این مقام امنیتی که طالبان در اکثر مواقع بعد از شکست در جنگ با نیروهای حکومتی و حملات هوایی اردوی ملی، مردم هم را با زور تفنگ و تهدید به مرگ بر تظاهرات علیه حکومت وامی دارد. رضایی گفت که با این عمل طالبان میخواهند وانمود کنند که در حملات هوایی نیروهای افغان به طالبان نه، بلکه به افراد ملکی تلفات وارد شده است. پیش از این گروه طالبان نیز ادعا کرده است که نمیخواهد بر غیر نظامیان تلفات وارد شود. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر، به رادیو آزادی گفته است که طالبان به منظور جلوگیری از تلفات ملکی، کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایت مردم را ایجاد کردند. سازمان ملل متحد نیز به تازگی از افزایش تلفات ملکی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که میزان تلفات ملکی نسبت به سال گذشته 25% افزایش یافته است. مجیب حبیب‌زی، رادیو آزادی، بلخ.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
دست هایتان را با آب پاک و صابون چند بار در روز بشویید، هر بار تا 1 دقیقه.
ساعت حالا 9:19 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. باشنده های ولایت بامیان میگویند وضعیت شیوع ویروس کرونا در این ولایت از کنترل اداره محلی بیرون شده است. با گذشت هر روز شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در بامیان افزایش می‌یابد، اما در این ولایت نه مرکز تشخیص ویروس کرونا وجود دارد و نه محل کافی برای قرنطینه و معالجه مبتلایان به این ویروس. باشنده های بامیان از افزایش سریع وقایع مثبت ویروس کرونا ابراز نگرانی میکنند و از دولت میخواهند که اقدام های جدی را برای مبارزه با این ویروس روی دست گیرد. گلامیز شریفی از بامیان گزارش میدهد.
گسترش سریع ویروس کرونا و نبود امکانات و محل قرنطینه در بامیان نگرانی های مردم را برانگیخته است. در این ولایت تا اکنون 114 مورد مثبت ویروس کرونا به صورت رسمی گزارش شده، اما به باور اکثر باشندگان بامیان شیوع ویروس کرونا به مراتب بیشتر از آمار اعلام شده از سوی مسئولان صحی است. به گفته آنها اکثر بیماران کووید 19 به دلیل کمبود جای و عدم تجهیزات درمانی اصلا معاینه نمی شوند. گفته می شود که شماری از کارمندان صحی بامیان نیز به ویروس کرونا مبتلا شده اند. اما مسئولان اداره صحت بامیان از ارائه معلومات در این مورد خودداری می نمایند. مولاداد احمدی از خدمتکاران شفاخانه کووید 19 که به ویروس کرونا مبتلا شده است می گوید به دلیل کمبود جای و امکانات درمانی در آن شفاخانه فعلا در خانه خود قرنطینه است.
بسیار از منزل در شفاخانه بازم و گفتن که در کلیسه طبیب دکترها در قوان دکترها صحبت کرد که بار از این شفاخانه بیرون کنید که مریض زیاد هستن و که مریض رو خلصت می خوابه یک مریض که می خوابه دیگر مریض باز جایش می خوابه آلوده هستم. من گفتم که ما پیرمرد هستم، من رو دم خانه خودم قرنطینه گفت. ما با خاطر که توی شفاخانه باد بودم و تمیزکاری بکردم و پیش مریضا مرفتم و غذا می دادم مطالعه شدم دیگر نمی برم که چی داره من مطالعه شدم.
مولادات که یک دخترش نیز به این بیماری مبتلا شده میگوید پس از صحتیاب شدن برای دریافت لقمه نان دوباره به کارش برمیگردد، اما این بار با احتیاط بیشتر از پیش. در همین حال شماری از باشندگان بامیان مسئولان صحت این ولایت را به کمکاری متهم میکنند. به گفته آنان وضعیت شیوع بیماری کووید 19 در بامیان از کنترل اداره محلی این ولایت خارج شده است. اسلم غرجستانی یکی از باشندگان بامیان در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
فعلاً چیزی که شنیده میشه تقریبا در هر خانه یک دانه بیمار ما داریم، ولی متاسفانه بامیان از همه جای کشور که بخشیت ضعیف عمل میکنه، امکانات نداره، هیچ گونه تحرکی نداره. ریاست صحت بامیان در طول سه ماهی که کرونا در افغانستان آمده، ما شاهدی هیچ برنامه از طرف ریاست صحت بامیان نبودیم، ندیدیم به عنوان یک شهروند. فعلا در شفاخانه کرونا، در شفاخانه کووید 19 در اینجا امیال عملا دارو وجود نداره، شفاخانه ظرفیت بیمار را نداره، بیمار بیش از حد زیاده و شفاخانه بامیان بسیار تخت دارد.
به گفته باشندگان بامیان، مسئولان صحت این ولایت به دلیل کمبود جای بیماران کووید 19 را در شفاخانه عمومی تحت تداوی قرار می دهند که در آنجا احتمال مصاب شدن مریضان دیگر به این بیماری خیلی بالا هستند.
دیگه ما شاید بودیم یک کسی را آورده بود از یکاولنگ، اما را همینجا با وجود که وضعیتش به شدت وخیم هم بود، اما را همین شفاخانه نگرفتند. کرونایش هم مثبت بوده و او آدم بیچاره رفت از این در شفاخانه ملاقات، در شفاخانه ملاقات فوت شده. پرسنلی صحی اکثرا تلایه در کرونا و دکترایش هم چهار نفر از خدمه را گفت گرفته، سه نفر از دکترها را.
از سوی دیگر علی آقا ایوب ناصری رئیس صحت عامه بامیان میگوید که بزرگترین چالش فراراه آنان در راستای مبارزه با ویروس کرونا عدم رعایت توصیه های صحی از جمله فاصله گذاری اجتماعی و بی‌باوری مردم نسبت به ویروس کرونا هستند.
موضوع ویروس کرونا در بامیان گرچه فعلا خیلی در حالت سیر سعودی خود دارن، ما در خیلی ولسوالی با تاسف که کیسای مثبت ما پیدا شدن در مرکز خیلی زیاد هستن.
بر اساس آمارهایی که از سوی اداره صحت بامیان اعلام شده، تا اکنون 114 تن در این ولایت به کرونا مبتلا شده اند که از این میان 64 تن بهبود یافته و 4 تن دیگر جان باخته اند. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تحقیقات تازه نشون میداد که شمار از حیوانات انتیبادی های نادر دارند که ممکن است به تقویت سیستم ایمنی بدن انسان کمک کند و هم در جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا کارا باشد. یک تحقیق دیگر نشان داد که سگها می توانند حتی پیش از بروز علائم بیماری ویروس کرونا را تشخیص دهند. حیوانات هم هستند که ناقل ویروس های خطرناک هستند. فرشته نگاه گزارش در این مورد به نقل از مرکز خبری رادیو آزادی تهیه کرده، در این گزارش به برخی جانوران پرداخته شده که باعث ابتلای انسان به امراض می شوند و همزمان ممکن است مبارزه جهانی علیه ویروس همگیر کرونا را رنگ دیگر بدهند.
معمای ویروس کرونا، آیا حیوانات در انتقال ویروس نقش دارند؟ پس از شیوع ویروس سارس یا بیماری تنفسی عاد در 2002 میلادی، خفاش‌ها تحت بررسی قرار گرفتند و تحقیقات نشان داد که آنها میزبان ویروس بودند. خفاش‌ها یگانه پستاندارانی هستند که میتوانند پرواز کنند. آنها در برابر تقریبا همه بیماری‌های ویروسی مقاومند و بنابراین ناقل ویروس سارس خوانده شدند. خفاش ها حدود 1400 نوه دارند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، پژوهشگران فکر میکنند که ممکن است ویروس کرونا بسیار پیش از آن که سال گذشته به انسان ها سرایت کند از خفاش به موجود دیگر انتقال یافته بود. اما هنوز هم پرسش های در مورد منبع اصلی ویروس همگیر کرونا بی پاسخ ماندند. ویروس که حداقل 7 میلیون انسان را در جهان مبتلا کرده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، تا که دانشمندان میزبان اصلی ویروس کرونا را نیابند، احتمال دارد که خفاش ها و ارتباط آن با انستیتوت ویروس شناسی ووهان در ذهن مردم به مصابه منبع اصلی ویروس باقی بماند. ویروس کرونا برای نخستین بار از شهر ووهان چین شیوع یافت. برخی از مقام های امریکایی انستیتوت ویروس شناسی ووهان را به گسترش ویروس کرونا متهم می کنند. پنگولین یا مورچه خارها، در ماه فوریه امسال پژوهشگران در پانتون زراعت گوانجو در چین ادعا کردند که پنگولین ها منبع شیوع ویروس کرونا هستند. پنگولین جانور فلسدار و بی‌دندان است که اغلب مورچه‌خوار هم نامیده می شود. این جانور سر نسبتاً کوچک اما دم دراز دارد. اما بسیاری دانشمندان اکنون چنین فکر نمی کنند. پنگولین یا مورچه‌خوار حیوان کمیاب و گران قیمت است و گفته می شود که نسلش به خاطر شکار غیرقانونی در معرض انقراض قرار دارد. تجارت گوشت و پوست این جانور که از آن اغلب در ساختن دارو کار گرفته می شود در سطح بین المللی ممنوع است. اما اتهام این است که مقام های چین در موقع تطبیق قوانین برخوقات کار دیگر می کنند. حتی گفته می شود که در بازار فروش حیوانات وحشی در ووهان مقام ها موجودیت پنگولین را پنهان می کردند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در ایالات متحده می گوید هنوز اطلاعات اندک در دست است، اما خطر انتقال ویروس از حیوان به انسان کم است. اما برخی از حیوانات مثل خفاش، پشک و موش صحرایی در آزمایش های لابراتواری به ویروس مبتلا شده و بعد هم ویروس را به همنوع خود انتقال دادن. منک ها، منک جانور مثل خز است که از پوستش پوستین ساخته می شود. گمان می رود که در ماه اپریل امسال در مزرعه در هلند دو تن پس از تماس با منک به ویروس کرونا مبتلا شدند. اما گفته می شود که ویروس ابتدا از انسان به منک سرایت کرده بود. با وجود اطمینان از سوی سازمان صحی جهان، وزارت زراعت هلند در ماه اپریل اعلام کرد که هزاران منک که در فارم ها نگهداری می شوند به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا باید نابود شوند. مقام های هلند همچنان در مورد پشک ها تحقیق کردند که آیا ویروس کرونا را بین فارم ها منتقل کردند یا خیر. دانشمندان می گفتند که پشک ممکن است به ویروس آلوده شوند. اما پژوهشگران کنترل بیماری حیوانات خانگی خطر انتقال ویروس کرونا از این حیوانات به انسان را بسیار اندک خوانده است. اولین مورد ابتلای یک پشک به ویروس کرونا در ماه مارچ در بلژیم گزارش شد که صاحبش با او سرایت کرده بود. نخستین مورد ویروس کرونا در حیوانات در ایالات متحده در یک ببر در باغوش شناسایی شد که بعداً 3 مورد مثبت این ویروس در شیرهای همان باغوش هم گزارش شد. ظاهراً ویروس از نگهبانان به حیوانات منتقل شده بود. اولین سگ پومرینین در ماه فوریه در هنگ کنگ به ویروس کرونا مبتلا شد. کسی که این سگ را نگهداری میکرد بیماری ویروس کرونا را سپری کرده بود و ویروس را به سگ خود انتقال داده بود. آن سگ مدت قرنطینه را سپری کرده بود و سپس آزمایشش منفی برآمد، اما چند روز پس از بیرون شدن از قرنطینه جان داد. اما نقش برخی از حیوانات ممکن است در مبارزه با ویروس کرونا مؤثر واقع شود. به طور مثال یک لاما در بلژیم به خاطر آنتی‌بادی هایش در حال حاضر مورد تحقیقات غیر متعمل قرار دارد. لاما جانور آمریکایی جنوبی است که به شتر میماند و برای باربری و شیردوشی و پشم پرورش داده می شود. پژوهشگران از تکساس و بلژیم به اساس شواهد قبلی به این باورند که ممکن است آنتی‌بادی های موجود در لاما در برابر ویروس های قبلی سارس و میرس و حتی ایدز و انفلونزا مؤثر بوده باشند.
سرخط خبرها در ساعت 9:30. در حمله مسلحانه در ولایت خوست 8 تن به شمول یک نامزد پیشین ولسی جرگه کشته شدند. عادل حیدر سخنگوی قماندانی امنیه خوست با تایید این رویداد به رادیو آزادی گفت که در این حمله همچنان یک تن زخمی شد. طالبان میگویند بیش از 20 نیروی امنیتی دیگر را به روز جمعه آزاد کردند. ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر ناوقت دیروز در توییترش نوشت که 22 سرباز و پلیس در ولایت‌های کاپیسا، پروان و سمنگان از بند این گروه رها شدند. قرار است صدها شهروند و محصل افغانستان در دو پرواز دیگر به روزهای یکشنبه و دوشنبه از هند به کابل منتقل شوند. برازیل دومین کشور شد که پس از ایالات متحده آمریکا بیشترین مرگ و میر را در نتیجه ویروس کرونا متحمل شده. برازیل پس از آمریکا با بیش از 828 هزار مورد مبتلا و نزدیک به 42 هزار قربانی حالا از بریتانیا در شمار مرگ و میر پیشی گرفته و کشور دوم با بیشترین قربانی شده است. و سازمان گزارشگران بدون مرز آنچه را اتهام‌های پوج علیه نرگس محمدی خبرنگار و فعال حقوق بشر ایران خوانده محکوم کرده است. سپاسگزارتان که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. فرشته‌نگاه شمار از رسانه‌های جهان را مرور کرده است.
نشر هل در مطلب در مورد روند سال افغانستان نوشته است. در مطلب آمده که گروه طالبان در جریان مذاکرات با ایالات متحده چهره متفاوت از خود نشان داد، اما به گفته نویسنده در حقیقت این گروه با گروه های تندرو دیگر هم دست است. به تازگی یک گزارش سازمان ملل متحد آکی از آن بود که طالبان رابطه ایشان با شبکه القاعده را قطع نکردند. نویسنده به این باور است که طالبان پالیسی دوگانه دارند، هم به جنگ ادامه می‌دهند و هم به گفتگو. در ادامه مطلب می‌خوانیم که شبکه یقانی بخش خطرناک گروه طالبان است که از دید نویسنده هیچ دلیل را برای برقراری صلح نمی‌پذیرد و با داعش و لشکر طیبه رابطه نزدیک دارد. در مطلب هل همچنان گفته شده که لشکر طیبه گروه‌های تندرو را در پاکستان ایجاد کرده و مسئولیت کمک مالی و لوجستیکی آنها را به عهده دارد. با باور نویسنده هل در حال حاضر دست کم 800 جنگجوی وابسته به گروه لشکر طیبه در افغانستان مستقرند. این همه در حالی است که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان بخشیدن به جنگ طولانی ایالات متحده در افغانستان به شدت ادامه دارد. با این وصف از ادامه جنگ میان نیروهای افغان و جنگجویان طالبان تقریبا روزانه گزارش می شود. هنوز تصمیم نهایی واشنگتن در مورد افغانستان روشن نیست. نویسنده مطلب پیشنهاد کرده که هر تصمیم واشنگتن در آینده باید ائتلاف طالبان با گروه های تندرو دیگر را نادیده نگیرد. نشنال انترست در مورد جنگ درازمدت آمریکا در افغانستان نوشته است. در مطلب آمده که تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره خروج هرچه زودتر نیروهای آمریکایی از افغانستان بر اساس سیاست داخلی کشورش بوده، نه بر اساس وضعیت افغانستان. ترامپ پیوسته خواستار خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان شده. اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا به این باور بود که جنگ یک گزینه نه بلکه یک نیاز است. نویسنده مطلب موجودیت پناهگاه‌های امن برای گروه‌های تندرو در پاکستان، فساد و مشکلات سیاسی داخل افغانستان را از جمله دلایل طولانی شدن جنگ خوانده. نشنل انترست در ادامه نوشته گروه طالبان به سهمگیری در بخش از یک حکومت پایدار در افغانستان نیاز نمی بینند، چون که برخی از این گروه دموکراسی را یک مفهوم خارجی می پندارند و طالبان به خاطر در مذاکرات اشتراک کردند که از دید این گروه راه برای رسیدن مجدد به قدرت در افغانستان است. نویسنده پرسیده که آیا ایالات متحده در افغانستان با شکست روبرو شده؟ پاسخش منفی است، چون که به باور نویسنده مطلب واشنگتن در هدف اصلی خود که تضعیف شبکه القاعده و مجازات گروه طالبان بوده موفق شده. اما نویسنده در ادامه نوشته که پیروزی به این معناست که گروه های تروریستی بین المللی در نتیجه تلاش های هدفمند به تدریج نابود شوند.
شنونده عزیز، ساعت حالا 9:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از سید قادر جلالوف همکار بخش تکنیکی ما. حالا هم نوبت برنامه های آشیانه و مربای مرچ است.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، خانواده ها در قرنطین چی می کنند؟ بیشترین مصروفیت در قرنطین چی است؟ خانواده ها در دوران قرنطین چگونه خود را سرگرم کنند؟ در این برنامه آشیانه در مورد اینکه خانواده ها قرنطین را چگونه سپری می کنند، چه راهکارهایی را ببندیم تا از بگو مگو در قرنطین خودداری کنیم و چطور می توانیم با مصروفیت سالم وقت خود را بگذرانیم، در رابطه با این موضوع گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از کارشناسان خانواده را نیز داریم. با ما باشید.
من نگویم که مرا از قفس آزاد کنه، آزاد کنه، آزاد کنه، قفسم برده.
شنونده های گرامی، در خانه ماندن و قرنطین با روحیه خانواده های افغانی به خصوص کودکان سازگار نیست. ما افغان ها به طور معمول افراد شاد و اهل معاشرت و مهمان نواز هستیم. به همین خاطر در خانه ماندن و قرنطین کم سخت به نظر می رسد. اما می توان این قرنطین اجباری به دلیل شیوع کرونا و برای حفظ سلامتی را با انجام امور سرگرم کننده به روزهای شاد و متنوع تبدیل کرد تا خانواده ها با این تجربه به خاطرات زیبا دست یابند. ولی در برخی خانواده ها قرنطین درد سرآفرین شده است. خانم زهرا باشنده شهر کابل می گوید متاسفانه از روزی که قرنطین اعلان گردید و همه در خانه بسر می برند، بر علاوه استرس که از ویروس کرونا داریم، مشکلات میان اعضای خانواده نیز آزاردهنده است و تمام کار و بار خانه به یک نفر دشوار بوده و به خصوص که مرد خانه هم بی‌تفاوت باشد. بقیه گپ‌ها را وی چنین می گوید.
از روز که قرنطین شده ما در خانه هستیم، بسیار بر ما مشکل است دیگه. کار خانه دیگه نلو خوشو همه گیست اونا دیگه قدر کار نمی کنم. میگه شما در خانه هستین، وظیفه ندارین، تمام کار شما کنین. من خودم تمام کار می کنم، در غیر در پلوش خیاطی هم می کنم دیگه. از خاطر که ویروس کرونا زیاد شده، پاکاری هم زیاد شده، و هر صبح که میشه وایتکس و دیتول همراه هاب گت می کنم، در دزگیرا و دروازه و چیزا میزنم. میگم باش جان ما محافظت باشه، و اگر از بیرون تو دگاه میه ای توجه ندارن. بسیاری مردم هاست که در بیرون میگرده، دولت برش میگه که نرو، چقدر دولت برش بگویه، خودشان فکر نداره. به اعضای خانه ما تمام مردش که توجه نداره به پاکی و نظافت. ما ممتا ما دلم بخیه هست که ما چقدر پاک کنم، کل کار در سر مفتده. امون وظیفه بسیار خوب است، تایم به تایم دی کده میرم و ماشپزی سو دیگه، به خدا بسیار مشکل از برم دیگه.
زندگی در فضای محدود با اعضای خانواده به مدت طولانی برای برخی ها ممکن است منجر به کسالت، استراب، نگرانی و وحشت شود. همچنین می تواند احساسات همچون افسردگی و ترس در ما ایجاد کند و باعث تغییرات جسمانی چون گرفتگی قفس سینه و بیخوابی شود. تمامی این حالات واکنش های نرمال به شرایط استرس‌زا هستند. غلام صدیق باشنده شهر کابل از اوضاع قرنطینه خیلی به سطوح آمده است و می گوید در خانه از سر و صدای اطفال و خوردگیری های خانمش حوصله‌اش سر رفته است.
از وقتی که قرنطین شده است خب از طرف شما معمولا تا وقت خبرها و تلویزیون میبینیم دگان کارهای خانه را سر ما میکنن حالا بیرون برو و حالا هیچ چیز بیار وقتی که میایم در خانه اشتوکا سر صدا میکنن بیخی آدم خسته ساخته است یگان روز دفترم میریم و از دفترم که میایم که در خانه که میایم حالا که کالا درست نداشت پای درست نداشته باشه اینا با یک مشکل میایم یا در سر جان بشه کالا بگی نه خدا کنه که اینا می ویروس ویروس وین بره و جلوش گرفته شوه که پس بمو زندگی عادی خود ادامه بده. هر برنامه خانم ما بگان خردگیری گپا میکد امرایشان که میشه ما منمی که پس که قصه های هر کسی رو میکنن اگر بگویم ما که چی گپ هست که سر مردم تبصروی گپا میکنه و دیگه اینم گپشان هست که خیلی چی کنه بشینیم طرف که یکی دیگه سل کده بریم که یک گپ سر یک کس تبصره کنیم منم گپا.
برای بسیاری خانواده ها گذراندن زمان بیشتر با هم فرصت خوبی برای ارتباط بیشتر والدین و فرزندان خواهد بود. برای سالم ماندن در هنگام شیوع ویروس کرونا، اعضای خانواده باید با کمک به یکدیگر و ایجاد احساس امنیت، مثبت اندیشی و حفظ ذهنیت سالم، منبع اصلی حمایت برای هم باشند. اعضای خانواده نیز به خصوص فرزندان به جای گشت و گذار در شبکه‌های مجازی در کنار سایر افراد خانواده می توانند به طرق مختلف از جمله ورزش کردن، خواندن کتب و مجلات و انواع مهارت‌هایی که افراد علاقه‌مند به یادگیری آن هستند همچون آشپزی و موسیقی خود را سرگرم کنند. انجیلا باشنده خیرخانه کابل می گوید قرنطینه به اصطلاح سر همه جنجال‌ها ما را هوسانه خور نیز ساخته است.
ما جای نمیریم خودم اولادم در خانه هستیم شوهرم مجبوری دیگه وظیفه میره منتا بسیار احتیاط میکنه و در مورد از این که در خانه هستیم چون شوهرم وقت میایه دختران مکتب نمیرن در خانه هستن دست جمعی می کار خانه خودم مصروف میکنیم پاکوری میکنیم مثلا در می قرنطینه وسانه خور زیادتر میشادم چون در خانه هستیم یگان وسانه پخته میکنیم کلچه میکنیم آشک منتو ترا نم خود به خاطر که مصروف شویم روز نفهمیم دق نبیاریم اوقات بیکاری که کار نداشتیم باز کوشش میکنم خودم مطالعه میکنم یگان کتاب اولادایم هم درسای مکتب خود تعقیب میکنن میخوانن در مکتب اجازه لباس پوشیدن هر قسم ندارن و گفاره و چیز باز دخترم که بیکار موندن باز دیگه به خود میرسن زیاد میاره چپسک میکنن و میبافن و فیشن میکنن زیاد هم روی خانه لباسای رنگارنگ میپوشن ما هم چیز نمیگم شان میگم بیاد به خانه هستن نکس میاین از جای میریم در قرنطینه هستیم دق نبیارن دمو خوش میباشن در پلی از اینکه دست خود میخوانن کارخانه را میکنن باز کم به خودم توجه میکنم.
والدین میتوانند با بازی کردن یا داستان خواندن یا روشهای خلاقانه دیگر برای اطفال با آنها کمک کنند تا از دلتنگی آنان بکاهند. به عنوان مثال والدین میتوانند در حین بازی به کودکان کمک کنند که بفهمند چطور ماندن در منزل میتواند راه قدرتمند برای شکست ویروس باشد. دنیا متعلم صنف چهارم مکتب بین المللی افغانستان میگوید از این که درس‌های مکتب ما به شکل آنلاین آغاز گردیده است، خوشحال هستم و قرنطینه در خانه را آسان ساخته است. و همچنان مادرم میگوید ویروس کرونا با دعا و توجه به نظافت بیشتر، انشالله دفع می شود.
روزی که قرنطینه شدم در خانه بسیار دق می آوردم به خاطر که هیچ کس در خانه ما هم نمی بود و ما هم نمی رفتیم جای و دمی چند روز در یک هفته وقتی که مکتب ما به شکل آنلاین شروع شد بسیار خوش هستم و همچنان برای خاطر خوش هستم مادرم برم همیشه داستان میگه همیشه که کتاب ها را می خونه و باز برم قصه‌اش میگه که من زیاد خوش میشم و در غیر از این که پاکاری و یا میکنم نماز هم میخوانم مادرم برم میگه نماز و دعا کو که تا این ویروس از سر ما دفع شوه و بخصوص در روزه قرنطینه یکی از کارهای دیگه که میکنم سپورت و ورزش میکنم دیگه یگان وقت کارتونیو میبینم و دیگه در این فکر هستم که مریسی گم شود تا که ما دوباره به مکتب بریم و از قرنطینه خلاص شویم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در شرایطی که همه اعضای خانواده در قرنطینه خانگی به سر میبرند، حتما حوصله آنها از انجام برخی امور روزمره و حتی گشت و گذار در شبکه‌های اجتماعی سر خواهد رفت. در این شرایط براستی چی باید کرد؟ پاسخ به این موضوع را در مصاحبه‌ای که با سید جلال جلال استاد، یکی از مؤسسات حقوقی و کارشناس خانواده، انجام داده ایم مشنوید. استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که خانواده‌ها چطور می‌تونن که در قرنطین در امان بمانن و چطور می‌تونن قرنطینه به خوبی سپری کنن؟
ببینید، وقتی که ما میگیم قرنطین یک امر حتمی هست، دامنگیر خانواده ها شده، ولی خانواده باید زمینه خوشبختی را مساعد بسازن. معمولا اگر اعضای خانواده به مطالعه روی بیارن، ضمن از اینکه عبادت میکنن، نماز میخونن، وسایل تفریح را بر اطفال خود ایجاد بکنن، بر اطفال مسائل، اگر طفل خرد است کتاب های طفلانه را باید بیارن، اگر بزرگاست مطالعه کنن. از کتاب انسان میآموزه. اگر انسانی که چه از طبقه خانم ها باشه، چه از آقایان باشه، هرگاه در فامیل اتونه که از صبح تا عصر مصروف کتاب، یک تقسیم اوقات بسازن، ساعت خود تقسیم کنن، وقت تفریح تفریح، وقت مطالعه مطالعه، وقت استفاده از غذا و چای و میوه، چون رفت آمد در این مرحله کم از فامیلا منحصر به خود هستن. بنابراین زمینه خوشبختیشون به نظر ما ای هست که خودشان برنامه بسازن، برنامه سالم و مثبت.
استاد محترم، در بعضی خانواده ها از روزی که قرنطینه شده، بخصوص یعنی مادرای خانواده، کسی که مسئولیت خانه را داره، زیادتر میگه به تکلیف هستیم از بس که پاکاری میکنیم. آیا درست است که در یک خانواده صرف یک نفر تمام کار مسئولیت به دوش داشته باشه یا ای که تقسیم شوه؟ شما چی میگین در این باره؟
خانواده متشکل از اعضای خانواده است، چه مسئول خانواده، چه پدر خانواده، چه مادر، چه خواهر، چه برادر، همگی زندگی مشترک دارند. حتی من میبینم گاهی از بیرون به طرف آسمان، خصوصا از طرف عصر، تمام جوانان، نسل جوان مسئول به گودی پران بازی هستند. ای از یک طرف یک مصرف اقتصادی بی جا هست، از طرف دیگر دستایشان معیوب میشه، احتمال از ای است که امیتار آلوده و مصاب تاری که در گودی پران استفاده میکنن مصاب به می ویروس باشه دیگر. به این خاطر پیشنهاد ما به فامیلایی است که فقط برنامه های سالم و مثبت تفریحی ایجاد کنن، خصوصا با خانم ها همکاری کنن، زمینه خوشبختی، تفریح در خانواده، درک همدیگر، محبت و صمیمیت. مثل کمی یک هنرمند بسیار محبوب ما در مورد مرض کرونا میگه که در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم. باید اعضای خانواده با هم صمیمی، با یک درک واقعی از زندگی خود، این زمینه را مساعد بسازن، از خشونت جلوگیری کنن.
استاد محترم، یک جهان تشکر، سلامت باشید. دوستان گرامی، با تأکید بر گفته های کارشناسان، در حال حاضر در یک بحران جهانی به سر میبریم. تعارفات را کنار بگذاریم و توصیه های وزارت صحت عامه در قرنطین مورد توجه قرار گیرد، چرا که در غیر این صورت با خسارات جبران ناپذیر مواجه خواهیم شد.
این غم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست، این غم گذشتنیست.
شنونده های عزیز، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. امید مورد پسندتان قرار گرفته باشد. موفقیتتان آرزوی ماست.
ای دوست، حال کوچه ما خوب میشود، بگذار چند روز، ای یا چند روز، بگذار چند روز، ای یا چند روز، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست، کرونا در بیرون.